بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين برای معرفی این مرد الهی و عبد صالح پروردگار که نزدیک به 50 سال از نزدیک با او در ارتباط بودم، دو روایت از جلد دوم کتاب شریف و متقن اصول کافی که سند هر دو روایت سند استواریه قرائت میکنم. و بهتر از این دو روایت رو هم برای معرفی ایشون نیافتم. هر دو روایت از منبع علم خدا، از چشمه حکمت الهی از عبد ویژه پروردگار که امیر المؤمنین می فرماید در مسابقه هیچ ارزشی و فضیلتی در همه عالم کسی از او برنده نشد. پیغمبر عظیم الشأن اسلام نقل شده. راوی روایت اول اصحاب امامیان، راوی روایت دوم امام صادق. اما روایت اول، در کل کتاب شریف کافی که من کلمه به کلمه روایات هر دو جلدش رو دیدم بی استثنا، یعنی یک کلمه هم از نظرم پنهان نمونده، حدود 4000 روایته. این کلمه‌ای که در این روایت به کار گرفته شده همین یک باره، دوبار در این 4000 روایت نیامده. رسول خدا می‌فرماید من اشغل عباده، این کلمه عشق که در این 4000 روایت یک بار به کار گرفته شده. یک بار هم به زبان امیرالمؤمنین جاری شده، وقتی که از کربلا عبور کردن برای جنگ صفین، اشاره به زمین فرمودن، هازا مسار او عشاق. اینجا جای افتادن کسانی که در عشق آخرین حرف رو زدن. کسی که عشق العباده، دلداده به عبادته، دلبسته به عبادته و قوی ترین موتور حرکت به سوی عبادت رو که عشق داره، و آنقه ها عبادت رو بغل میکنه، عبادت رو در آغوش میگیره. نمیشینه که عبادت دنبالش بیاد، دنبال عبادت میدوه که بغل بگیره عبادتو، در آغوش بگیره عبادتو. و احبها به قلبه، دلش گره خورده به عبادت، مزه عبادتو چشیده، شیرینی عبادتو چشیده. و باشرها به جسده، با همه وجود، با همه بدن، با همه اعضا و جواره با عبادته، با چشمش، با گوشش، با زبانش، با پوستش، با گوشتش، با رگ و پیش، با شرها به جسده. و تفرق لها، خودشو از همه چی برای عبادت خالی کرده، همه موانع عبادتو برطرف کرده، فراری داده. این آدم با این خصوصیت‌ها افضل الناس، نه افضل المؤمنین، افضل الناس، از همه مردم عالم مقام بالاتری داره، مقام برتری داره. این روایت اول. و اما روایت دوم که امام صادق از پیغمبر نقل میکنن، بخشیش توضیح بر این روایته. کی عاشق عبادته؟ کی عبادتو در آغوش میگیره مستانه و عاشقانه؟ کی قلبش به عبادت گره خورده، نمیتونه رها بکنه عبادتو، عبادت محبوبشه؟ کی همه زندگیشو برای عبادت خالی کرده، که چیز دیگه جاش نیاد. همه درها رو به روی شیطان و هوای نفس و تعلقات بی ارزش بسته. کیه اونی که این گونه است؟ چی شده که این گونه شده؟ پیغمبر می فرماید من عرف الله و عظمه، کسی که خدا رو بشناسه، علم بالله افضل علومه. بالای 2000 بار خداوند خودشو در قرآن مطرح کرده، به زیباترین صورت امیر المؤمنین در کمیل، ابی عبدالله در عرفه، زین العابدین در ابو حمزه خدا رو معرفی کردم. من عرف الله، اونایی که خدا رو شناختن، کسی که خدا رو فهمید، دانست. از کجا خدا رو شناخت؟ با قرآن، با نورانیت کلام امیر المؤمنین در کمیل، با عرفه ابی عبدالله، با ابو حمزه زین العابدین. شناخت خدا رو و عظمه، بعد شناخت باور کرد خدا رو. ما یه علم به الله داریم، یه یقین به الله داریم. من امرو در سخنان انیشتن می دیدم، اولین بارم بود می دیدم. انیشتن میگه من در هیچ موجودی در این جهان هستی به تصادف قائل نیستم. از نظر ریاضی، از نظر علمی، از نظر فیزیکی، از نظر دینامیسم عالم، من تصادف رو 100% باطل میدونم. اتفاق رو 100% باطل میدونم. میگه من نظام هستی رو وابسته به کارگردانی بزرگ، حکیم و دانا میدونم. این علم به خدا. یه کتابی از اثبات وجود خدا از 40 دانشمند معروف کره زمین، 40 مقاله در این کتاب. اینا همه عالم به خدا بودن، ولی مؤمن به خدا نبودن، فقط عالم بودن. میدونستن عالم خدا داره، ولی از این مرز عبور نکردن که بشن عبدالله. همه ی حرف مال عبدالله شدنه. 124,000 پیغمبر مبعوث به رسالت شدن برای عبدالله شدن مردم. اول خدا رو معرفی کردن، لا اله الا هو گفتن، لا اله الا الله گفتن، مردم عالم به خدا بشن. بعد زمینه ی تعظیم به خدا رو براشون فراهم کردم که شدن عبدالله. من عرف الله و عظمه. چی میشه آدم عشق العباده میشه؟ ریشش معرفت الله، ریشش تعظیم به ربوبیت پروردگاره، ریشش اینه که من لمس بکنم مملوکم یه دونه مالک هست، مربوبم یه دونه رب هست، عبدم یه دونه معبود هست. البته این سیر کار ساده‌ای نیست. بیشتر مردم امروز جهان رو باید بهشون گفت ای هواهای تو خدا انگیز، درصد بالایی از مردم جهان بت سازن، خیلی کمن اونایی که عبد یک معبودن. و تا انسان از این بت‌سازی درونی نجات پیدا نکنه عبدالله نمیشه. جون کندن انبیا برای تحقق عبداللهی. تمام انسان ها مسئول زحمات انبیا. خب کسی که او رو شناخت، عاشقش میشه، چون وقتی از طریق قرآن و کمیل و ابو حمزه و عرف خدا رو بشناسه میبینه فقط زیبایی مطلقه، عاشقش میشه. زیبایی های دیگر رو که میبینه در حد معمول میپسنده، ولی محکوم نمیشه، اسیرم نمیشه. اگه عارف بلا رو بذارن پیش یوسف، دو ساعت هم که نگاش بکنه بعد بهش بگن ارزیابی چیه، بلی راحت جواب میده، میگه حسن یوسف را به عالم کس ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید. نقاشو ببین، معطل نقش نشو، این نقش برباده، این قیافه دو رو دیگه چروک میخوره، دو رو دیگه میشکنه، چار رو دیگه همین یوسف رو تو خاک میذارن. گول این نقش رو نخور، نمون، رد شو، چون همین موندن باعث پوسیده شدن و گندیدن. از همه چی باید رد بشه انسان تا مقام عبداللهی ظهور کنه. رد نشه معطله، هم در دنیا هم در آخرت. خب عرفان به وجود مقدس او با این منابع مولد عشق. عشق که اومد قوی ترین موتور کار گذاشته میشه در وجود انسان، به طرف عبادت به معنای مطلق جذب میشه. خب کسی که او رو شناخت، بزرگ دانست او رو، بزرگ عالم، به این گونه عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم. جالبه که امیرالمؤمنین میگر چی در این عالم چشم اینا عبور نمیکنه، اونی که عبور کرده فقط خداست. عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم. همه یه پرده یه سینماست داره عبور میکنه، هیچ چی نیست. ما طلبه که بودیم، شما هم بعضیاتون که اون زمان طلبه بودیم، خوندیم توی یکی از کتابا کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی مرایا او ضلال. هیچی دیگه نیست، تعینها اموری اعتباری است. قل الله ثم ذر. خب یه چنین انسانی عاشق من افاه من الکلام، اصلا سراغ کلام بیهوده زبانش نمیره و حاضرم نیست بیهوده بشنه اصلا. این مرد یعنی آیت الله هاشتد مهدی ابن الرضا خدا رو شناخته بود و تعظیم خدا اخلاقش شده بود. و من افاه من الکلام، من در این 50 سالی که باهاش در ارتباط بودم، چون قوم خیش نزدیکم بودیم با ایشون، اصلا غیبتی کسی رو از ایشون نشنیدم. من افاه من الکلام، بعد حرف میزد، حرف خدا حرف میزد، حرفی که برای مردم سودمند باشه حرف میزد، حرفی که یه حوزه علمیه درست بکنه حرف میزد، حرفی که طلبه ساخته بشه حرف میزد، حرفی که مردم از گناه ببرن. اما نسبت به دیگر سخنان من افاه من الکلام، جلو زبانو گرفته بود. تا یکی هم میومد پیشش غیبت بکنه، اگر بوی غیبت استشمام میکرد، این ورد زبانش بود تو این 83 سالش منهای چند سال کودکیش، با قدرت لا حول ولا قوت الا بالله غیبت رو خورد میکرد و طرف رو زمینگیر میکرد. یعنی مؤدبانه میگفت فضولی نکن، ولی با لا حول ولا قوت الا بالله و بطنه من الطعام. خیلی مواظب حلیت غذا بود، خیلی. به این راحتی نمیشد مهمونی دعوتش کرد، به این راحتی نمیشد سر هر سفره‌ای کشوندش. امیرالمومنین میفرماد از سلطنت شکم رفیقم آزاد بود. یه رفیقش رو تعریف میکنه حضرت، اسم نمیبره، تو حکمتهای نهج البلاغه میگه شکم مثل محکومش بود، زیر دستش بود. خود امیرالمومنین همین اخلاقو داشت. اون وقت که رئیس جمهور بود، بعد نماز عشا اومد بره خونه، قصابی باز بود، صدا زد مولا جان یه 1.5 کیلو گوشت مونده بی ببر. رئیس جمهور مملکت بهش گفت به اندازه خرید این گوشت پول ندارم. چون 4 سالی که حاکم بود به چند تا درخت خورما تو مدینه گذاشته بود، میفروختن پولشو میفرستادن کوفه، تنظیم میکرد که 1 سال با اون پول زندگی کن. گو نسیه ببر. فرمود نه، با شکمم رفیقترم تا با تو. به اون میتونم بگم صبر کن، اگه گوشگیرم اومد بهت میدم، اما اگه پول تو دیر بشه، هر وقت بیام رد بشم، یه جوری منو نگاه میکنی که آقا تو آخوندی، پول ما رو چرا نمیاری بدی؟ نمیخوام. عف بطنه من الطعام و عفا نفسه بالقیام و الصیام. عفا یعنی عصفا، با قیام به امر خدا. اعظكم به واحدت ان تقوموا لله مسنا و فرادا، با قیام برای خدا و با خالی نگرداشتن شکم از حرام خودشو تصفیه میکرد. قالوا یا رسول الله هؤلاء اولیاء الله، اینایی که گفتی مربوط به اولیاء خداست، به آبائنا و امهاتنا، پدران ما، مادران ما فدات بشن. فرمود نه، ان اولیاء الله سکتو فکان سکوتهم ذکرا. اولیاء خدا مردم ساکتی بودن، درونشون پر از قوقا بود، بیرونشون نه. اولین باری که پیشش میشستی فکر میکردی علمی نداره، زرنگی نداره، مدیریتی نداره، توانمندی نداره، اما درون قوقایی بود از توحید، از ذکر خدا. جز ذکر الله هست هر ذکری ز شیطان، جز یاد او هر سود و سودایی است باطل. انسان کم حرفی بود ولی درونش خیلی پر حرف. این دو ماهی که دیگه تو بستر افتاده بود، من 7-8 بار رفتم خدمتش، گوشه ای از درونش رو ظهور میداد و عشق میریخت، گوشه ای. نشون نمیداد خودشو. احتمالاً این دو ماه هم که گوشه ای از درون خودشو نشون میداد درس داشت میداد به همه عیادت کنندگان که ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست. هر سر موی مرا با تو هزاران کار است. سکتو فکان سکوتهم ذکرا، این ذکر در لغت به معنی سخن گفتن هم هست، فقط به معنی یاد نی. در درون خودش ایشون با خدا قوقایی داشت، اگر نداشت پس این همه آثار کجا ظهور کرد؟ از همون قوقای درونی ظهور کرد. ولی بدن که 50-60 کیلو بیشتر وزن نداشت ایشون، خیلی کم خوراک بود. این همه آثار که فقط یه رشته آثارش حوزه علمیش بود که طلبهاش فارغ و تحصیلانش در آسیا، در اروپا، در افریقا، در امریکا، تو نماز جمعه ها، تو مراکز فرهنگی کار دارن میکنن، این همه برون مال قوقای درون بود ولی بیرون سکوت بود، موج نداشت بیرون، آرام مطمئن. و ازا نظرو فکان نظرهم ابرح، نگاه میکنن اولیاء خدا، نگاهشون درس گرفتن، پند گرفتن، بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، کین اشارت ز جهان گذران ما را بس. مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد هنگام درو. نگاه میکنن ولی دارن درس میگیرن از همه جهان، از همه حرکات. و نتقو، حرف میزنن، فکان نطقهم حکمه، حرفشون سخن استوار و محکمه. و در این روایت دوم، تو مصداق بودن ایشون، اینجا در مصداق بودنش دریاوار بود. و مشو، بین مردم زندگی می کردن، حرکت می کردن، رفت آمد داشتن. فکان مشیهم برکه، زندگیشون بین مردم سود خالی بود. برکت یعنی سود ماندگار. مبارک اسم قرآنه، یعنی سود ماندگار. ماه مبارک رمضان یعنی عبادت ماندگار. جعلنی مبارکن در کلام مسیح امام صادق می‌فرماید ای نفاعن، یعنی پرسود و سود ماندگار. ولولا الاجال التي كتبت عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم شوقا الى الثواب و خوفن من العقاب. اگر پروردگار دستش رو روی روحشون نمیذاشت، که الان وقت پریدن نیست، میپریدن، نمیموندن، میمردن. این دوتا روایت ایشون بود. میزان شناخت انسانها در فرهنگ اهل بیت قرآن و روایات. ما با قرآن باید مردم رو ارزیابی کنیم، با روایات باید مردم رو ارزیابی کنیم. خیلی فرصت تنگه. من به عمرم ندیده بودم کسی رو در بعضی از بخشا مثل ایشون. من خیلی اولیاء خدا رو زیارت کردم، هر جا شنیدم بودن بلند شدم رفتم. قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا، ندیدم در پرستاری در این مملکت قدرت پرستاری کسی رو مثل مرحوم آقای ابن رضا داشته باشه. چند سال از کنار پدر تکون نمیخورد، مواظب غذاش، مواظب راه رفتنش، مواظب سرماخوردنش. پدر رو آورد بیمارستان، با پدر وارد بیمارستان شد و بعد نمیدونم یک ماه 40 روز با پدرم بیمارستان اومد بیرون. یه شبگاهی برای دیدن سه تا فرزند عالم برومندش میومد قم، یه زیارت یه دیدار میگفت پدر، سری بر میگشت. قضا برای پدر آماده بکنه، وقت نماز پدر رو مواظب باشه، وضو گرفتن پدر رو. من ندیدم پرستاری رو کامل کرد و بالوالدین احسانا رو واقعا کامل کرد.
این جنبه ظرف عملش رو پر کرد. این مال درون خانه بود. چه اهتمامی به تربیت فرزندانش داشت که برای دولت امام زمان سه عالم تربیت بکنه، نه برای تربیت نوکر برای این و اون. تربیت سه نیرو برای امام زمان، برای درس، برای محراب، برای منبر. به داد دین رسید 50 سال، به داد مردم خونسار رسید. اون چه که امکان کار خیر برای اون مردم بود انجام داد، اون چه که امکان بود. من این فروگذار نکردم. میدوید اینو ببین، اونو ببین، استاندار رو ببین، برای حل مشکلات مردم. تعظیمی هم برای کسی نداشت. این استاندار، این روحانی، این طلبه است، این بازاری، این مدیر کل. ابدا اگر دنبال اینا رو میگرفت، برای خدمت به عباد خدا میگرفت. اگر در این 50 سال عمر عبادت و خدمتش تک تک دو نسل خونسار از او بهترین قدردانی رو کرده باشن، مطلقاً قدردانی نکردن، چون در ارزش انقدر بالا بود که نمیشد ازش قدردانی کرد. و چقدر عاشق شما طلبه ها بود، عاشق طلبه پروری بود. مثل یه پدر نمیتونم بگم، بالاتر از یه پدر مواظب امور طلاب بود. برای همه احترام قائل بود. خدا هم به او محبت کرد. برای دفنش 10 روز مونده به فوتش اصرار کردن که کنار پدر و عموی بزرگوارش دفن بشه و پدر بزرگش. گفت نه. براش هم یقینی بود اگر اونجا دفن بشه یه امامزاده میشه، یقینی بود. گفت نه، فقط منو ببرید کنار امیرالمؤمنین. 10 سال پیش تو وادی السلام اومده بود کنار مقام امام زمان، نشسته بود روبرو گنبد امیرالمؤمنین، زار زار گریه میکرد. بعد از اون 10 سال همین 8 روز مونده به فوتشون، اون 10 سال قبل به فرزند محترمشون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج آقا محمد 10 سال پیش گفته بودن عجب جاییه اینجا. اینجا همون جاییه که بحرالعلوم مرحوم سید با امام عصر دیدار داشته. عجب جایی. تموم شد، اینا هم فراموش کرده بودن. اما 8 روز مونده به مرگش که دیگه شمرده شمرده حرف میزد. خانوادش اصرار کردن خونسار دفن بشه. با آقازادش گفت یادت 10 سال پیش کنار مقام امام زمان روبروی حرم مطهر امیرالمؤمنین گفتم عجب جاییه، حالا میگم منو ببر اونجا. و همون جام کنار مقام که دروازه ورودش به رضوان الهی بود قرار گرفت. خیلی خصوصیت‌های زیادی داره. من به نظر خودم بعد از این همه خدمات، تربیت نزدیک به 10,000 روحانی عالم، بیمارستان، درمونگا، مسجد، حسینیه، قرض الحسنه، دارالایتام، کتابخونه معظم، این امتیازات همه یه طرف، اما بالاترین امتیازش که من تعبیر تهرونی بکنم، فکر نمی کنم خونسار یا قوم خیلی این تعبیر رو برای عالم به کار ببرم، اما من چون 50 سال باش مربوط بودم این تعبیر رو می کنم، خودشم راضیه، خوشش میاد. دیوانه ابی عبدالله بود، بیقرار بود، گریه کن، هر وقتم منو دعوت میکرد حوزه برای سخنرانی، حالت ملتمسانه داشت، لازمم نبودا، اگه اون چشمش، اون قیافش به من میگو آقا روزه برامون زیاد میخونی؟ میدونست، یعنی لمس کرده بود دنیا و آخرت و حسین، میدونست. حالا یه روزه براش بخونم، روحش که اشراف داره. تشییع قوم، نماز قوم، تشییع خونسار کل مردم با بستن کل مغازه ها، 3 روز عزای عمومی، تشییع نجف، دفن در مقام امام زمان. اگر دنبال این تشییع کنندگان قوم، خونسار، نجف میرفتیم، سوال میکردیم آقا برای چی اومدی؟ با گریه میگفت عالمه، سیده، اولاد امام هشتمه، احترام داره، باید میومدی. حسین عالم نبود؟ سید نبود؟ چند رو دیگه وفات خواهرشه، آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را. امشب وداع هجرت فردا کنم تو را. جویم تو را قدم به قدم بین کشتگان حسین من، با شوق و اضطراب تماشا کنم تو را. در حیرتم که از چه بجویم نشان تو، نه سر نه پیراهن، ز چه پیدا کنم تو را. حسین من برگیرمد ز خاکو هم ببوسم گلوی تو، خود نوح مادران چو زهرا کنم تو را، ریزم بلق تشنه تو عشق چشم خیش، سیراب تا که ای گل همرا کنم تو را، ای آن که داغای جگر سوز دیده ای، حسین من زخم داغ اکبر و اصغر و عباس رو جیگرت، اکنون به آب دیده مداوا کنم تو را، ابتدا رو به پروردگار کرد اللهم تقبل منا زلقتی، بعد خواهران و دختران دیدن روشو به مدینه که صلی علیک یا رسول الله، هازا حسین و کم و رمل و هم به دما، وای از این جمله دو مقطع الاعضا، مسلوب الامامت و الرضا، کسی به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله، هم میگن پیکر مبارکش 1950 زخم زده شد، ولی بدن جای این عدد زخمو نداره، راست میگن، فرمود کاملا راست میگن، این 1950 تا زخم نه این که یک جا در بدن بود، بلکه زخم روی زخم بود، با این که داشت دست و پا می زد ولی باز داشتن با شمشیر و نیزه و خنجر می زد. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد، اللهم اغفر لنا و لوالدینا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم أهلك أعداءنا، اللهم أيد وانصر إمام زماننا.